با نام و یاد خدا، پوریا ساسانفر هستم، مدرس و مشاور تأسیسات الکتریکی. امروز 10 آذر ماه سال 1397، یکی دیگر از روزهای خوب خدا، در خدمت شما همکاران خوب و گرانقدر هستم. فایل 27 از کتاب ارزشمند راهنمای طرح و اجرای تأسیسات الکتریکی ساختمان ها رو تقدیم حضورتون می کنم. ما تا ابتدای صفحه 254 در فایل های گذشته رسیده بودیم. امروز دنبال می کنیم بقیه این مطالب رو. عنوان همبندی کمکی برای هم ولتاژ کردن موضوعی هست که در ابتدا با اون آغاز خواهیم کرد. همبندی کمکی همون همبندی اضافی هست که در مبحث با این عنوان تعریف شده. همبندی کمکی برای هم ولتاژ کردن، اجزای همبندی شونده. همونطور که مستحضر هستید، یکی از ارکان مهم در بحث تأمین حفاظت و ایمنی افراد در مقابل برق گرفتگی در ساختمان بسیار حائز اهمیت هست، بحث همبندیه. همبندی اگر خیلی مهمتر از ارتینگ نباشه، اثرش از اون کمتر نیست. موضوعی که شاید در ساختمان ها کمتر مورد توجه قرار گرفته و بیشتر تمرکز همه همکاران بنده بر روی ارتینگ هست. سعی میکنن که موضوع ارتینگ رو خیلی با جدیت دنبال کنن، با جزئیات مختلفون آشنا بشن، کوچکترین جزئیات رو رعایت بکنن، اما موضوع همبندی متاسفانه همونطور که در پلانها و نقشه های تأسیسات الکتریکی میبینید، یا اصلا پلانی به نام پلان همبندی ندارند، یا اگر دارن بسیار ضعیف و بدون جزئیات اجرایی به اونها اشاره شده و صرفا جهت خالی نبودن نقشه ها مدرک بیکیفیتی در خصوص همبندی چه اصلی و چه اضافی ارائه میشه. بنابراین هدفمون این هست که این موضوع رو پررنگتر و جدیتر مطرح بکنیم، آثار مثبت اجرای اون رو در ساختمان ها ببینیم و ببینیم که چه اتفاقات مثبتی میفته بعد از اینکه ما این همبندی رو اجرا بکنیم. همبندی کمکی برای هم ولتاژ کردن باید کلیه بدنه های هادی را که همزمان قابل لمس می باشند رو ما در حقیقت شرکت بدیم در این همبندی. حاوی اجزای فلزی ساختمان شامل میلگرد های بتون مسلح باشد، البته اگر دسترسی با آن ممکن باشد. توجه بفرمایید که همبندی اضافی بایستی به نوعی و به نحوی به میلگرد های بتون مسلح متصل بشن. برای انجام این کار بایستی در زمانی که میخوان بتون ریزی فونداسیون رو انجام بدن، ما هادی های همبندی اصلی رو انجام داده باشیم، اجرا کرده باشیم، اتصالات رو برقرار کرده باشیم با این میلگرد های مدفون در بتون و سرهای اونها رو آماده به صورت انتظار نگه داریم که بعدن بتونیم اون سرها رو، اون کانکشن ها رو متصل کنیم به همبندی اضافی. همچنین همبندی کمکی برای هم ولتاژ کردن باید به هادی های حفاظتی همه تجهیزات از جمله پریزها وصل باشد. پس ما بر روی یک شینه ای، بر روی یک نقطه مشترکی از طرفی هادی های حفاظتی رو متصل میکنیم، هادی های پی ای رو، همون هادی های پی ای که برای مدارهای روشنایی اجرا میشه، همون هادی های پی ای که برای مدارهای پریز اجرا میشه، و از طرفی اتصال این هادی همبندی اضافی بایستی با اجزای فلزی ساختمان برقرار بشه. اطمینان نسبت به کارایی همبندی کمکی برای هم ولتاژ کردن. اگر کوچکترین شکی نسبت به کارایی سیستم همبندی کمکی برای هم ولتاژ کردن وجود داشته باشه، لازم است نسبت به صحت رابطه زیر اطمینان حاصل شود. آر آ، آی آ کوچیک‌تر یا مساوی 50 که در آن آر مقاومت بین بدنه‌های هادی که همزمان در دسترس می‌باشند و بدنه هادی‌های بیگانه، آی آ شدت جریانی که سبب عمل وسیله حفاظتی می‌شود. در مورد این رابطه‌ای که در این صفحه اومده، ما در پیوست 6P4 بیشتر صحبت خواهیم کرد. بنابراین چون در اون قسمت مفصل نسبت به موضوع توضیح داده شده، ما از ارائه توضیحات اضافی اینجا خودداری میکنیم و در اون قسمت خدمتون توضیحات رو خواهم داد. حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم بدون قطع خودکار مدار. چطور میشه ما حفاظت رو در برابر تماس غیر مستقیم انجام بدیم بدون اینکه نیاز باشه از وسیله حفاظتی جریان زیاد مثل کلید مینیاتوری یا فیوز استفاده بکنیم؟ اگر هم یادتون باشه، حفاظت در برابر تماس مستقیم به این صورت بود که شخصی با بدنه فلزی یک وسیله برقی در تماس باشه که دست بر قضا اون وسیله فلزی اتصال بدنه شده باشه، یعنی هادی فاز با بدنه مثلا یخچال یا بدنه یک ماشین ظرفشویی اتصال پیدا کرده باشه. چطور میتونیم شخصی که در تماس با اون وسیله هست رو از خطر برق گرفتگی نجات بدیم؟ چیزی که تا به حال ما یاد گرفتیم این هستش که اگر یک اتصال یا تماس غیر مستقیم اتفاق افتاد، وسیله حفاظتی جریان زیاد بیاد و مدار رو در زمانی مجاز و مشخص قطع بکنه. مثلا برای مدارهای نهایی تا 32 آمپر در سیستم TN ظرف مدت 14 ثانیه مدار قطع بشه و برای همین مدار در سیستم TT ظرف مدت 0.2 ثانیه مدار قطع بشه. اما راهکار دیگه ای هم وجود داره. قطع خودکار مدار با توجه به سیستم های توزیع TN, TT و IT مهمترین روش حفاظت در برابر برق گرفتگی در تماس غیر مستقیم است. اما روش های دیگری نیز وجود دارند که در آنها از روش قطع خودکار استفاده نمی شود. در این بخش راجع به انواع این روش ها صحبت خواهد شد. صفحه 255 یک فلوچارتی رو میبینید. حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم بدون استفاده از قطع خودکار مدار. 4 تا روش رو پیشنهاد کرد. 1. با استفاده از تجهیزات کلاس 2 یا عایق‌بندی مشابه. همین که دابل اینسولیشن باشن، از تجهیزاتی استفاده بکنیم که دو تا عایق داشته باشن، یک عایق اصلی و یک عایق اضافی. همون که با یک علامت دو مربع تو در تو معرفی می شدن. راه بعدی استفاده از محیط های غیر هادی هست. عایق باشه. یعنی در اون محیطی که شما قرار گرفتید یا اون تجهیز برق قرار گرفته، تمام تجهیزات، سقف و کف و دیوارها و همه جا چی باشن، عایق باشن. اگر این اتفاق بیفته، اگر بدنه برقدار بشود، شما بر روی فرش عایق باشید، دیوارها عرض کنم خدمتتون که سقف کف همه جا عایق باشه، دیگه جریان عبور نمی‌کنه. و جریانی که عبور نکنه عملا برق گرفتگی هم اتفاق نمیافته. حالت بعدی استفاده از همبندی هست بدون اتصال به زمین. بیایم تمام اون محیط رو همبند کنیم، یک قفس فلزی بسازیم. اختلاف پتانسیلی به وجود نمیاد. اگر اختلاف پتانسیلی به وجود نیاد، قطعا برق گرفتگی هم به وجود نمیاد، جریانی هم عبور نمیکنه از بدن انسان. و در نهایت روش جدایی الکتریکی، همون روشی که معروف هست به استفاده از ترانسفورماتورهای ایزوله، ترانسفورماتورهای با سیمپیچهایی که از همدیگه جدا هستند، فقط ارتباط بین این سیمپیچها از طریق شار الکتریکی هست. صفحه 256 پیشگفتار حفاظت در برابر برق گرفتگی در تماس غیر مستقیم بدون استفاده از هادی حفاظتی ممکن است به 4 گونه انجام شود. همین هایی گفتیم، استفاده تجهیزات کلاس 2، تجهیزاتی که در محیط عایق قرار گرفته باشن، اگر از همبندی استفاده کرده باشیم بدون اتصال به زمین، و اگر از روش جدایی الکتریکی استفاده شده باشه. بهترین روش در پیشگیری از برق گرفتگی در صورت بروز اتصالی صرف نظر از نوع سیستم برق و دیگر ملاحظات استفاده از تجهیزاتی است که علاوه بر عایق بندی اصلی دارای عایق بندی تکمیلی نیز باشند. این تجهیزات رو تجهیزات کلاس 2 مینامند. اما سوالی که مطرح میشه اینه که واقعا ما میتونیم همه تجهیزات برقیمون رو از این نوع انتخاب بکنیم؟ آیا ما میتونیم؟ این تکنولوژی وجود داره؟ آیا این اتفاق بیفته؟ یا فقط برای دسته خاصی از تجهیزات برقی میشه از این تکنیک استفاده کرد؟ لااقل برای تجهیزاتی که تولید حرارت میکنن، نیاز به ونتیلیشن هوا دارن، قطعا نمیشه از این روش استفاده کرد، چون باید در یک محفظه کاملا بسته قرار بگیرن، دو لایه عایق بر روی اونها قرار بگیره و این شدنی نیست. شما موتوری رو در نظر بگیرید
که ما بخوایم از این روش استفاده بکنیم، عملا ملاحظه میفهمید که غیر ممکنه. بنابراین برای دسته خاصی از تجهیزات که در کارخونه به صورت فابریکی آزمون‌های نوعی و فردی رو، آزمون‌های تیپیکال و تایپ تست‌ها و آزمون‌های روتین تست‌ها رو انجام میدن روشون، به صورت فابریکی این تست‌ها انجام میشه. اگر اوکی بود، نتیجه رو گرفتن، این علامت دو مربعی تو در تو رو بر روی اون تجهیز شما میتونید ببینید. حالت دیگه هم که تقریبا میشه گفت کمتر در تاسیسات استفاده میشه، این که ما از علاوه بر قایق‌بندی اصلی که تاسیسات و تجهیزات دارن، ما خودمون در کارگاه قایق‌بندی اضافه استفاده بکنیم. صفحه 257 نمونه ای از این تصاویر رو میبینید که تجهیزات یک لایه عایق دارن، هادی بردار، و لایه دیگری تحت عنوان قایق‌بندی تکمیلی برای اونها در نظر گرفته شده. نکات مهمی که باید در این نوع روش حفاظتی رعایت شوند عبارتند از: 1. دریچه ها یا قسمت های باز شو در بدنه های هادی را باید فقط با نوع ابزار بشه بازشون کرد. در غیر این صورت پشت در یک قسمت باز شونده بدون ابزار باید حصار یا مانع عایق باشد که درجه حفاظتش هم IP2X باشه. هیچ نوع اجزای فلزی که ممکن است ناقل پتانسیل به بیرون از محفظه عایق باشد نباید از بدنه یا در پوش عبور کند. بدنه های هادی که در داخل محفظه قرار دارند نباید به هادی حفاظتی PE اتصال داده شوند. این ها مواردی هست که برای این نوع عایق بندی ما بایستی در نظر بگیریم اگر بخوایم خودمون این عایق بندی تکمیلی رو برشون اضافه در نظر بگیریم. اگر تجهیزی عایق بندیش دوبل باشه دیگه نیازی به هادی حفاظتی نداره. این تصویر رو در صفحه 258 میبینید. هادی حفاظتی نباید وصل شود. بر روی این بدنه ها همچین تصویری با علامت زبدر بر روی علامت اتصال زمین ملاحظه می کنید. اما اگر تجهیزی داره عایق بندی دوبل بود، هادی حفاظتی در اون به بدنه های هادی داخلی وصل شده بود، این تجهیز دیگه از نوع کلاس 1 به حساب میاد. یه تجهیز معمولی باهاش برخورد می کنید. یادآوری 2، در استفاده از عایق بندی تکمیلی با عایق بندی تقویت شده باید نکات عدیده دیگری را رعایت نمود که توصیه می شود برای آشنایی با آنها به مدارک IEC 60364 پارت 41 مراجعه بکنیم. توجه شود که حفاظت طبق این بند حفاظت با استفاده از عایق بندی بدون اتصال به زمین است. خب صفحه بعدی، حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم اگر محیط غیر هادی یا عایق باشد. عملا از اونجایی که واقعا استفاده کردن از همچین تجهیزاتی، همچین فضایی رو فراهم کردن که کامل همه چیز عایق باشه غیر ممکنه، و یا اگر غیر ممکن نباشه بسیار سخت و هزینه بر هست، عملا استفاده از این نوع روش حفاظتی استفاده نمیشه و فراگیر نیست. خود IEC هم خیلی میلی نداره که این رو در حقیقت ادامه بده و استانداردهاش رو تکمیل بکنه. این بندها رو شما میتونید خودتون مطالبه فرمایید، خیلی موضوعات جدی نیستن. صفحه 260، خطرات استفاده از تجهیزات مختص محیط‌های عایق در محیط‌های هادی. تجهیزات کلاس 0 تجهیزاتی هستند که فقط و فقط بایستی در محیط‌های عایق مورد استفاده قرار بگیرن. حالا اگر این تجهیز کلاس 0 رو آوردیم در محیطی قرار دادیم که محیط هادی باشه، چه خطراتی رو متوجه ما خواهد شد؟ اغلب ساختمان‌های کشور ما به طور طبیعی محیط هادی دارن که استفاده لوازم کلاس 0 در آنها به هیچ وجه مجاز نیست. اشکال سیستم‌های برقی ما در همین نقطه نهفته است و تا وقتی که این مسئله شناخته و حلاجی نشود برای رفع آن نیز اقدام نخواهد شد. اینا نکات مهمی هستند که به صورت بولد شده در وسط صفحه 260 قرار گرفته. همینطور که در تصویر صفحه 261 ملاحظه می‌فرمایید، یک تجهیز کلاس 0 رو ما در تصویر می‌بینیم. تجهیز کلاس 0 چه تجهیزیه؟ تجهیزیه که محلی برای اتصال هادی حفاظتی یا هادی PE نداره. فقط یک فاز و یک نول واردش میشن و یک عایق بندی اصلی داره. همین. این تجهیز رو اگر ما بیایم در یک محیط عادی استفاده بکنیم، به ظاهراً محیط عادی به حساب میاد، چه خطراتی داره؟ همینطور که در تصویر میبینید، اگه کافیه که اون عایق اصلی که عایق بندی تکمیلی دیگری نداره، این عایق اصلی دچار خرابی ببین، دچار ضعف بشه، بدنه بردار میشه. از اونجایی که هادی حفاظتی به بدن متصل نیست، ولتاژی که بر روی بدن میفته سبب عبور جریانی خواهد شد در بدن شخصی که در تماس با اون وسیله باشه، و این جریان از طریق دست به پاهای شخص و از طریق زمین به نقطه خونسرد سیستم، و این لوپ به این صورت بسته میشه و باعث برگرفتگی میشه. قسمت بعدی در این خصوص صحبت میشه که محیط عایق چطور باعث ایجاد ایمنی میشه. خب منظور از محیط عایق همونطور که عرض کردم خدمتتون اینه که تمام فضایی که در اونجا قرار گرفتیم عایق باشه و تجهیزات هم در داخل این محیط قرار گرفته باشه. همونطور که میبینید در تصویر صفحه 262 از اونجایی که محیط عایق هست، اتصال به بدنه یکی از دستگاه‌ها باعث بروز جریان نخواهد شد. اما غافل نشیم از اینکه اگر دو وسیله‌ای که از فازهای مختلف دارن تغذیه میشن هر دو در آن واحد اتصال بدنه داشته باشن و شخص در تماس با هر دو بدنه باشه، هر دو بدنه‌ای که ولتاژ دارن و اختلاف پتانسیل دارن باعث عبور جریان از بدن اون شخص خواهد شد و این محیط عایق کمکی به این شخص نمی‌کنه. پس کاری که ما باید انجام بدیم این هستش که ما در این محیط عایق تجهیزات رو از همدیگه فاصله بدیم به طوری که در دسترس همدیگه نباشن. همچنین برای هادی‌های بیگانه هم همچین موضوعی رو برنامه ریزی بکنیم، یعنی هیچ هادی بیگانه‌ای در دسترس نباشه به طوری که شخص در آن واحد هم در تماس با بدنه هادی و هم در تماس با بیگانه ها باشه. در ادامه صفحه 262 برای ایجاد ایمنی کامل در محیط عایق لازم است موارد زیر رعایت شوند. برای حفظ ایمنی در محیط عایق افراد نباید بتوانند در آن واحد با اجزای زیر تماس برقرار کنند: دو بدنه هادی مربوط به تجهیزات، یک بدنه هادی مربوط به تجهیزات و یک بدنه هادی بیگانه. سوالی که حالا پیش میاد این هستش که چقدر باید فاصله باشه بین دو تا بدنه های هادی؟ اینی که فاصله 2 متر رو اینجا مطرح شده، فاصله نسبی بدنه های هادی از هم یا از بدنه های بیگانه، یا فاصله نسبی بدنه های بیگانه از هم از 2 متر کمتر نباشد. اگر تجهیزات فوق یعنی بدنه های هادی و بدنه های بیگانه در خارج از دسترس قرار گرفته باشند، فاصله 2 متر رو می توان به 1.25 تقلیل داد. خب پس ما باید رعایت کنیم که این اتفاق نیفته و این فاصله کمتر از این نباشه. اما واقعا کار شدنیه؟ آیا دست ماست که بعضی تجهیزات رو، آیا محدودیت فضایی که در اختیار داریم این امکان رو ما میده که اینقدر فاصله بین تجهیزات برقیمون قرار بدیم؟ این یه مقدار از موضوعاتی هست که اگه نتونیم فواصل رو رعایت بکنیم عملا استفاده هست این روش مناسب نخواهد بود. با توجه به لزوم رعایت حریم 2 متر یا 1.25 متر بین انواع مختلف از بدنه‌های هادی از یک طرف و رشد طبیعی تعداد لوازم مورد استفاده در یک فضا از طرف دیگر، رعایت خواسته فوق در بعضی موارد ناممکن شده و سبب عدم امکان استفاده از این روش می شود. خب چیکار کنیم؟ تعداد وسایلمون زیاده، اینقدر هم نمیتونیم فاصله بدیم، محدودیت فضا هم داریم. کاری که میشه کرد اینه که مانع بگذاریم بین بدنه های هادی و بدنه های بیگانه به نحوی که فواصل بین بدنه های مختلف به قدری که در بالا گفته شده است ازدیاد یابد. این موانع نباید به زمین یا به بدنه های بیگانه وصل شوند و تا جایی که ممکن است باید از ماده عایق ساخته شده باشد. بدتر شد که، یعنی هزینه هامون، اون پوشش های عایقی که باید اعمال بکنیم بیشتر و سخت‌تر شد. عایق بندی ها و ترتیب باتی که برای بدنه های هادی بیگانه داده می شوند داره استحکام مکانیکی کافی بود و بتوانند آزمون ولتاژ مقدار 2000 ولت رو تحمل کنند. در این آزمون نشت جریان در بهره برداری عادی نباید از 1 میلی آمپر تجاوز کند. هرچی جلوتر می ریم داره روش ها و هزینه ها و اون نکات مهمی که باید رعایت بشه زیاد میشه و آخرش ممکنه به این نتیجه برسیم که آقا جون اصلا نخواستیم این روش حفاظتی استفاده از محیط عایق به درد ما نمیخوره. ما دنبال روش ساده تری هستیم، ما دنبال روشی هستیم که با هزینه کمتر بتونیم اون رو اجرا بکنیم. بند دوم، در محیط های عایق نباید هادی حفاظتی وجود داشته باشه به هیچ عنوان و مقاومت کف ها و دیوارهای عایق در هر نقطه اندازه‌گیری طبق خواسته های IC60-364 پارت 6 نباید از مواد زیر کمتر باشد 50 کیلو او در مواردی که ولتاژ اسمی تاسیسات از 500 ولت بیشتر نباشد و 100 کیلو اوم در مواردی که ولتاژ اسمی تاسیسات از 500 ولت بیشتر باشد. در کتاب اندبوک اشنایدر هم این مقادیر اومده، کتابی که بنده به اتفاق همکارانم آقای زاره و آقای مهندس فتی ترجمه کردیم، فصل ششم این مقادیر رو میتونید اونجا هم ببینید. یعنی این اعدادی که اینجا اومده در کتاب مرحوم موسیسیان در حقیقت با وجود گذشته سالها در ویرایش های جدید آیسی هم این اعداد به همین صورت باقی مونده. یادآوری دو، برای تأمین ایمنی در محیط های عایق لازم است نکات عدید دیگری رعایت نمود که توصیه میشه برای آشنایی با آنها به مدارک آیسی 6364 پارت 41 مراجعه کنید. بند بعدی، حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم با استفاده از همبندی هم ولتاژ کننده بدون اتصال به زمین است. یعنی ما یک محیط همبند شده هم پتانسیل شده در نظر بگیریم، اما این محیط هم پتانسیل رو به زمین متصل نکنیم. حفاظت با استفاده از همبندی هم ولتاژ کننده تامین میشود ولی بدون اتصال به زمین، که در سیستم های با هادی حفاظتی انجام میشه. ما در گذشته تا چیزی که تا حالا یاد گرفته بودیم این بود که همبندی رو انجام بدیم اما اتصال به زمین رو هم داشته باشیم. اینجا همه چیز همونه به جز اون قسمت اتصال به زمین. این سیستم بسیار شبیه سیستم قبلی، یعنی حفاظت با استفاده از محیط غیر هادی می باشد، با این تفاوت که در سیستم قبل با ایجاد فاصله بین بدنه‌های هادی بیگانه از تماس همزمان با آنها جلوگیری می شود، ولی در سیستم مورد بس برای جلوگیری از خطر همه بدنه‌ها چی می شن؟ همبند می شن ولی به زمین بس نمی شن. این سیستم ها ممکن است برای دارای کف عایق باشند که در همبندی شرکت داده می شود ولی به زمین متصل نیست. نکته اخیر، ممکن است به هنگام ورود یا خروج افراد به محیط خطر آفرین باشد، به این معنی که یک پای فرد روی کف هادی که در اثر خرابی عایق بندی برقرار شده است قرار میگیرد و پای دیگر وی در بیرون از محوطه روی کف معمولی که وصل به زمین است مستقر شود. نحوه انجام اتصال با استفاده از بریس های سه کنتاکت را نشان میدهد در شکل صفحه 264. مشابه همون حالتی که شاید بعضی کلیپ ها رو دیده باشید که در فضای مجازی شما میبینید شخصی در حال رانندگی هست، در داخل خودرو سیم برقی بر روی این خودرو میفته، این بدنه فلزی این خودرو یک سطح هم پتانسیل رو ایجاد میکنه و این سطح هم پتانسیل از نظر الکتریکی ارتباطی با زمین نداره. به محض اینکه این شخص میخواد از ماشین پیاده بشه، یک پاش رو روی زمین قرار میده و یک پاش روی داخل ماشین هست، این اختلاف پتانسیل باعث عبور جریان میشه و میتونه براش خطر آفرین باشه. خب اینجا هم همین مشکل رو ما داریم، ما یک سیستم همبند شده هم پتانسیل داریم که به زمین وصل نیست، یعنی به گونه این سیستم کل این سیستم از زمین عایق شده، اما شخصی حین ورود یا حین خروج از این سیستم در حالی که یک پاش به سیستم همبند شده متصل هست و یک پای دیگه بر روی زمین، عملا بدن اون شخص به عنوان یک مسیر انتقال جریان عمل میکنه. تصویر رو نگاه کنید، صفحه 264، اون شخصی که سمت راست هست و میخواد وارد اونجا بشه، یک پاش عقبتر، یک پای شخص روی زمین و هم ولتاژ با زمینه و پای دیگه روی کف هادی است که از طریق همبندی به علت خرابی عایق در یک وسیله ولتاژ دار شده. این اختلاف پتانسیل باعث بروز خطر میشه. از اونجایی که محیط کاملا هادی هست و هم پتانسیل، عملا اگر بین تجهیزات با بدنه فلزی قرار بگیریم باز هم خطری تهدید نمی کنه. اون شخصی که دستش بر روی یک بدنه هادی و دست دیگه بر روی بدنه هادی دیگه هست، عملا از اونجایی که اینا همه به هم پتانسیل شدن، اختلاف پتانسیل به وجود نمیاد، جریانی هم به وجود نخواهد آمد. در این سیستم ما از هادی حفاظتی باید استفاده بکنیم. این هادی هایی که تحت عنوان PA نمایش داده شدن، بدنه ها رو به اون شبکه هم بند هم پتانسیل متصل کردن. بخش بعدی، حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم هست با ایجاد جدایی الکتریکی. حفاظت با ایجاد جدایی الکتریکی یعنی استفاده از مداری که از یک سیستم زمین شده، مثل TT، مثل TN تغذیه نمی کند و
بدنهای هادی آنها نیز اتصال الکتریکی عمدی با زمین ندارند، ولی با یکدیگر در همبندی می باشند. در این شرایط وصل یکی از هادی های بردار با بدن هادی سبب ایجاد برگرفتگی نمی شود. خب، مسائلی که باید در این روش رعایت بشه. صفحه 265. سیستم های حفاظتی با ایجاد جدای الکتریکی به دو بخش تقسیم می شود. سیستم هایی که فقط یک وسیله یا دستگاه رو تغذیه می کنند. سیستم هایی که چند وسیله یا دستگاه رو تغذیه می کنند. توصیه می شود قاعده زیر مراعات شود. حاصل ضرب ولتاژ اسمی در طول مدار به متر از عدد 100,000 تجاوز نکند و در این حال طول مدار از 500 متر بیشتر نشود. اما چرا اعلام میکنه که طول مدار زیاد نشه، حاصل ضرب ولتاژ در طول مدار فلان قد تجاوز نکنه؟ علت برمیگرده به این نکته که اگر طول مدار ما خیلی زیاد باشه، اون خاصیت خازنی یا اون در حقیقت ایجاد خازنهای طبیعی بین هادی و زمین باعث میشه که ما یه خازن خیلی قوی داشته باشیم. طولش هر چقدر بیشتر این خازن قوی تر. و ما در این سیستم سمت ثانوی ترانسفورماتور ایزوله رو زمین نکردیم. اما خازنهای طبیعی وجود دارند که به نوعی ارتباط هادی فاز رو با زمین برقرار میکنند. یعنی درسته که ما نقطه ثانویه رو زمین نکردیم، سیمپیچ ثانویه رو در ترانس ایزوله، اما خازنهای طبیعی اتوماتیک این ارتباط رو برقرار میکنه و این خیلی خطرناک. این موضوع رو در فصل ششم هندبوک اشنایدر به خوبی میتونید مطالعه بکنید. تصاویر خیلی خوبی هم اونجا وجود داره. در هر حال بسته به نوع سیستم لازم است کلیه شرایط زیر رعایت شوند. مدار یا مدارها باید از طریق یک منبع جداگانه تغذیه شوند. یک ترانسفورماتور جدا کننده، یک منبع جریان که درجه ایمنی آن معادل ترانسفورماتور جدا کننده فوق باشد. برای مثال موتور ژنراتوری که سیمپیچ‌های آن دارای همان درجه جدایی باشند. در مبحث 13 فصل 3 هم در خصوص این موتور ژنراتورها صحبت‌های شده. یعنی ما 220 ولت رو 230 ولت رو بدیم به یک موتور، این موتور شروع کنه به حرکت کردن. خروجی این موتور رو روی شافت حرکت مکانیکی رو بدیم به یک ژنراتور و یک ولتاژی رو تولید کنه. حالا اگر این ولتاژ کمتر از 50 ولت و 120 ولت دی سی باشد، 50 ای سی و 120 دی سی میتونه منابع سی ال وی و پی ال وی اینها رو هم به وجود بیاره. اما اگر همون 230 ولتی که بهش دادیم رو 230 ولت رو به ما از در خروجی ژنراتور تحویل بده، عملاً سیستم ای ال وی نمی‌سازه، اما ترانسفورماتور به گونه‌ای مشابه ترانسفورماتور ایزوله عمل میکنه و جدایی الکتریکی رو بین دوتا بخش فراهم میکنه. منابع قابل حمل باید با توجه به بند 622 انتخاب و نصب شود. منابع نصب ثابت باید با توجه به بند 622 که مربوط است به تجهیزات کلاس 2 انتخاب بشن. خروجی ها نسبت به ورودی و محفظه دارای آیقمندی مطابق بند 622 باشن. اگر این منبع چند وسیله تغذیه میکنه، بدنهای هادی آنها نباید به بدنه فلزی منبع وصل شوند. ولتاژ مدار جدا شده از 500 ولت بیشتر نباشه. قسمت های هادی مدار جدا شده نباید در هیچ نقطه به مدار دیگر یا زمین وصل شوند. برای پیشگیری از امکان اتصال به زمین لازم است با عایقمندی این گونه اجزا نسبت به زمین، مخصوصا کابل های قابل انعطاف توجه شود. کابل های قابل انعطاف باید در تمام طول آنها قابل رؤیت باشند. توصیه می شود برای مدارهای جدا شده از سیم کشی مخصوص استفاده شود. اما اگر انجام این کار ممکن نشود، می توان از کابل های چند رشته بدون هر گونه پوشش یا غلاف فلزی یا هادی های عایقدار در لوله ها یا مجراهای عایق دیگر استفاده شود. نتیجه گیری این که آیا این روش هایی که گفتیم، چهار روشی که اشاره شد در خصوص حفاظت تماس غیر مستقیم، واقعا شدنی هست؟ اگر شدنی هست به صرفه هست؟ نتیجه اول این که سیستم های حفاظت بدون استفاده از هادی حفاظتی سیستم های مخصوصی هستند که از اونها به ندرت استفاده میشه. تجهیزات کلاس 2 نمیتونن پایه‌گذار یک سیستم کامل حفاظتی باشن. یعنی چی؟ یعنی ما بیایم تمام تجهیزات برقی رو کلاس 2 بسازیم. دیدیم که نمیشه، امکان پذیر نیست. ولی خب حالا اونایی که ساخته شدن و این امکان وجود داره ازشون استفاده میکنیم و در حقیقت اینها کمک میکنن به بالا بردن سطح ایمنی. سیستم های سوم و چهارم، یعنی همون محیط عایق و
استفاده از همبندی هم ولتاژ کننده بدون اتصال به زمین، اینها مواردی بود که به دلیل مشکلاتی که داشتن و نکات مهمی که باید بررسی میشد و عملا امکان پذیر نبود، اینها هم رو به زوالن و کمتر ازشون استفاده میشه. اما از سیستم حفاظت با جدایی الکتریکی امروز استفاده میشه، خیلی محدود در جاهای خاصی. و اگر به عنوان مثال بخوایم این نمونه خدمتون بگیم، جاهایی که ما میخوایم سیستم IT ایجاد بکنیم، در یک سیستم در داخل یک سیستم TN یا یک سیستم TT بخوایم یک سیستم IT ایجاد بکنیم، مثلا در بخشی از بیمارستان، میشه از این روش استفاده کرد. خب تا همینجا فکر میکنم کافی باشه تا تقریبا اواخر صفحه 266. امیدوارم که مجموع فایل ها رو با دقت گوش بدن دوستانی که داوطلب ورود به حرفه هستن و سایر عزیزانی که این مرحله رو گذروندن و برای تکمیل دانش خودشون به این کتاب ارزشمند رو آوردن. نظرات، پیشنهادات، انتقاداتتون رو حتما به آیدی تلگرام من بفرستید. روز و روزگار بر شما همه عزیزان خوش باشه انشالله.